بعد یه روز سوار مترو شدم، دم گوشه مترو نشسته و گدایی میکنه. نمیدونم مبتلا شده بود یا مریض شده بود که البته دیگه ندیدمش. بعد از 5 سال من با کمال میل دعوت اینا رو قبول کردم و رفتم توی رستوران، کاری که هرگز در زندگیم نکرده بودم. شروع کردم، فکر کردم که بعد آدم کار کنه، بالاخره بعد یه کاری بکنه. می رفتم از صبح تا شب، بعد از اورا هم می رفتم تا 1 صبح کنیم صبح. و خب برای هر 4 تامون مشکل بود، برای که هر 4 تا آدم های سیاسی بودیم، هر 4 تا تحصیل کرده بودیم و هر 4 تا هیچ رابطه‌ای با این شغل نداشت. منتها خب کمر همت بستیم. متاسفانه از 2-3 روز اول، شاید از روز اول، بین خانم ها اختلاف افتاد و کار دست جمعی که حکم به دعوا مرافع سر چیزای مسئله های خیلی کوچک رسید و بیشتر کار آشپزخونه افتاد به دست من. عدد مشتری ها کم کم زیاد شدن و از این که می دیدن 4 تا خانم تحصیل کرده مثلا دارن یه مغازه رو اداره می کنن، خب ما رو تشویق می کردن، می اومدن. منم از صبح زود می رفتم اجاهای گاز فراوون، محیط کوچیک و خلاصه کار می کردیم دیگه. غذا می پختیم، بادمجون سرخ کن، نمیدونم پیاز داغ درست کن، غذاهای ایرانی، چلو کباب درست کن، بعد پرو درست کن، بعد رست بشون. بعد تا ساعت 1 صبح کنیم صبح می آمدم خونه 2-3 روز. شوهرم بیدار نشسته بود، شام نمی خوردم، یه پرتقالی سیبی به پوست کنده بود، منتظر نشسته بود که من بیام بسن با هم شام بخوریم. بچه هم درستاشون خونده بودن، خوابیده بودن و این داستان 16 ماه طول کشید، 23 ماه ببخشید. ولی این خانوما طوری با هم اختلافشون شد که هر کدوم مغازه رو بکردن رفتم و تقریبا من با یکیشون هر 6 ماه با جا عوض میکردم، مغازه رو اداره میکردم. ولی خب کم کم خودم به خاطر این دود گازی که میخوردم احساس کردم که زیم سنگین، درد دارم و بعد تب کردم، تب 40. بعد خلاصه رفتم بیمارستان و معلوم شد که بیماری خیلی سختی گرفتم، بیماری که کارگران معدن میگیرن و ریم چرک کرده و این چرک گلوله شده و خوش شده و باعث شده که پادرد شدید دارم. و خلاصه در هر حال کوتاه کنم که 45 روز تبم طول کشید و دکتر به من گفت تا دیگه پا تو توی اون مغازه نذار، در نتیجه بیکار شدم و اون مغازه هم فروش رفت. و متاسفانه با اینکه مشتریای خیلی خوبی داشت، خیلی
بله،
فروش رفت و اونا از هم جدا شدن و دیگه من خونه نشین شدم و دنبال کار به شهرداری مراجعه کردم، نامه نوشتم برای شهردار، نوشتم من پول دولت رو نمیخوام، من میخوام کار کنم، من دلم نمیخواد پول مجانی بگیرم و بشینم توی خونه. بچه ها هم دارن درس میخونن. خب بچه ها هم با یک سکوت شکوه بندی درس میخونن، کارهای کوچیک میکردم، بچه داری میکردم، دختر کوچیکم کیسه خاکوبه میفروخت و کوچه گاهی سر مغازه ها و یه پولای پول تو جیبی برای خودشون در میآوردن. هیچ نگرانی ابراز میکردن که ما بیشتر از این که شرم داریم دچار شرم بشیم و زندگی رو ادامه میدادم. بعد
این که شجاعت دیگه، این اوج بزرگی انسانه.
خیلی صبور بودن، خیلی صبور و میخوندن، درسشون رو میخوندن. مخصوصا دانشکده حقوق که فوق العاده مشکل بود و دختر من هر سال نمره های عالی میگرفت. خب برای ما اینا بهترین موز بود، ولی خب با فراغ اون یکی هم میساختیم. من اغلب براش شعر میخوندم، تو خیابون میرفتم سر کار را میرفتم برای نگار شعر میخوندم. نگار خیلی رنج کشیده بود از 12 سالگی، اصلا دوست نداشت از ایران بیاد، عاشق ایران بود، عاشق دوستاش بود. خب مجبور شده بود بیاد، هیچی نداشت، یعنی همه چیشو گذاشته بود، همه امکاناتی که در ایران داشت گذاشته بود، اومده بود و خب درسشو میخوند. بعد رفتم با شهرداری منطقه ملاقات کردم، با شهردار ملاقات کردم، بعد بهم پیشنهاد کردن که برم در یه هتل کار کنم، کلیسای محله برام کار پیدا کرد. رفتم در هتل ادوارد هفتم در خیابان اپرا، یه هتل خیلی معروفیه. و خب منو که دیدن گفتن چی کاره بودی و اینا، گفتم چی بودم اینا، خیلی براشون عجیب بود. بعد گفتن که ما تو رو میکنیم رئیس این کسانی که اتاقا رو جارو میکنن. خیلی خوب من گفتن پس بیا یک هفته استاش ببینم. من رفتم یک هفته استاش، دیدم که استاشش خوشایند دردناک بود ولی خوشحال بودم. می اومدم خونه به بچه ها می گفتم خوشحالم دارم کار یاد می گیرم. ولی روز اول دیدم از دفتر هتل اومدم برای تماشای من و میگن ما اومدیم تو رو تماشا کنیم، تو مملکت معلم بودی و تو فوق لیسانس داری، چجوری مدارک رو دیدیم اینا الان اومدی تو هتل. گفتم در نتیجه اینی که مملکت من نمیشه حرف زد، وقتی حرف بزنی یا جات زندانه یا شکنجه است یا فراره و ما فرار رو انتخاب کردیم. حالا من اومدم کار کنم. خیلی نسبت به من احترام میذاشتم ولی خب برای من سخت بود، خسته میشدم ولی خوشحال بودم. خیلی چیزا یاد گرفتم، خیلی کار یاد گرفتم. در 3 ماه در هتل موندم ولی خب چون مجبور بودم هر روز 5 صبح از خونه برم بیرون. به شوهرم خیلی سخت میزد، احساس میکردم چقدر از این که من هر روز 5 صبح از خونه میرم بیرون، هوا تاریکه و من باید برم و بعد تا 5:30 بعد از اون. گفتم که خب 3 ماه کارم که تموم شد اونا میتونستن که تصمیم بگیرن یا منو نگه دارن یا نه، یا من تصمیم بگیرم بیام بیرون. و اومدم بیرون گفتم نمیرم دیگه، میرم دنبال کار دیگه ای. و خیلی با تأسف اومدم بیرون چون کار یاد گرفته بودم. کم کم این خانوما با من، بیشترشون هم سیاه‌پوست بودن، اولا با هم زیاد خوب نبودن، فکر کردم من از خودشون نیستم. ولی بعدا دوست داشتن منو، میگفتن تو مهربونی، تو دوامون نمی‌کنی. در هر حال گذشت، این یه ورقی بود. و تو این فاصله خب لیلا کم کم لیسانسشو گرفت، کم کم فوق لیسانسشو شروع کرد. بعد نگار داشت دوره 4 ساله مدرسه انساس رو میگذرون و با نمرات خیلی خوب ما رو خوشحال میکرد. بعد روابط ما اینجا تقریبا صفر بود با مردم، فقط حاجاها شانه چی بود که ما میرفتیم دیدنش. من از در کتابم ازش صحبت کردم.
بله.
و دلم میخواد راجبش صحبت
کنم. بله من میخواستم لطف کنی راجب همین عزیزانی که تو کتاب ازشون نام بله. بردید یه مقداری بیشتر توضیح بدین، برای اینکه شهر واقعا این شخصیت ها
بود که ما تقریبا با همسر من از ایران فرار کرده بود ولی از راه پاکستان آمده بود. البته آجاها شانهچی 4 تا بچه داشت، یه دخترش دانشجوی رشته حقوق بود که در زمان شاه کشته شد. اینم براتون میگم که هر 4 پسرش با اینکه خودش حاجی بود و بازاری بود و نماز میخوند مارسیست بودن.
بله.
و حاجاها شانهچی هیچ ابایی نداشت از این که بچه هاش مارسیست باشن و بهشون کمک مالی میکرد. نمازش هم میخوند، در دفتر آیت الله طالقانی کار میکرد. شبی که آیت الله طالقانی فوت کرد به ما گفتش که من منزل آیت الله طالقانی بودم. سفیر شوروی آمده بود به دیدنشون تا ساعت 12 موند، منم تا ساعت 12 موندم. بعد ایشون دادم در من مشایعت کردن، برای من دعا کردن، گفتن برو خونت دیگه. من رسیدم به خونم که 2 تا کوچه پایین تر از کوچه منزل آیت الله طالقانی بود، دیدم زنگ میزنن که آیت الله حالش رو خیلی بد، سکته کردن. من بلافاصله رفتم در تلفن های خونه قطع و بعد چشمای آقا رو بستن و صورتشون رو بستن و آقا فوت کردن. در این فاصله کوتاه، یعنی فاصله مثلا زمانی نیم ساعت یه ساعت.
بله بله.
البته حاجی شانهچی اعتقاد داشت که آقای طالقانی رو کشتن.
بله.
بدون رو درواسی بگیم.
بله بله.
و یه چیزی بهش دادن که شاید قلبش از کار افتاد تا اون وقت شب غذا هم نخورده بود. برای این که میگفتش که دوربر خونه آیت الله طالقانی 4 تا بیمارستان بود.
بله.
چرا باید تلفن آیت الله طالقانی قطع بشه که هیچ کس نتونه با تلفن با بیمارستان تماس بگیره که دکتری از اورژانس بیاد.
بله و بعدم
هر حال رفتن آقای طالقانی، البته اینم نگفتم که در اردیبهشت 58 پسرای آقای طالقانی رو دزدیدن و همسر من در 2 اردیبهشت 58 دو ماه بعد از انقلاب صدای پای فاشیست رو نوشت و این واقعا همطور که یه نویسن فرانسوی نوشته مثل بمبی در تهران صدا کرد این مقاله و باعث شد که خیلی ها از جنبش از ما جدا شدن و رفتن به طرف حزب الله یا از دوستان جنبش که دوره از جمله احمد که اصلا دیگه حتی با ما سلام علیکم نمی کرد. و خب این صدای پای فاشیست مدیون رفتن یعنی مدیون دزدیده شدن پسر آقای طالقانی. البته آقای طالقانی تشییع جنازش بی نظیر بود اینا خب بود دیگه. ولی آقای طالقانی در شهریور 58 رفت.
بله.
دیگه صدای اعتراضی وجود نداشت که در مسجد بتونه طبقه متوسط و مثلا دانش آموز یا دانشجو رو جمع کنه و صحبتی کنه.
بله.
اینی که حاج آقا شانه چی هم دو تا پسر دیگرش و یه دخترش، یکی از پسراش که از رهبران چریکای فدایی بود و تازه ازدواج کرده بود، خانمش حامله بود، در عرض 6 ماه سال 60 یعنی زمستان 59 تا بهار 60 هر سه تا بچهش کشته شدن، یعنی در خونه های تیمی کشته شد.
بله.
و حاج آقا هم در همون موقعی که شوهر من آبان 60 از ایران آمده بود، آمد منتها از پاکستان، ببخشید گفتم 59، در سال 60 هر سه شد بین در زمستان هر سه کشته شدن تا نوروز 61. علت چنین بود که پسر بزرگشون گویا در سر قرار کشته شده بود، یعنی سیانور خورده بود، و این موقع بود که حاج آقا از ایران خارج شده بود. یه پسرشون هم دانشجو سال دوم بیولوژی بود، یه دخترشون هم دانشجو بود، که اینا در خانه های تینی کشته شدن. و حاج آقا وقتی میرسه به فرانسه خبر مرگ هست پسر بچه دیگه‌ش هم میرسه، در نتیجه 4 بچه حاج آقا از بین رفته بود.
بله.
و دل حاج آقا از این میسوخت که میگفت من بچه های من 2 ماه در سال برای آقای خامنه ای رخت خواب پر می کرد.
بله.
برای این که از مشهد می آمد، چون حاج آقا
روزخانی تهران. بله.
می آمد با خانوادش برای روزخانی در تهران.
بله.
و بچه های من برای این شبا رخت خواب بینداختن و این هر
سه
بچه منو کشت.
بله.
و یکی در زمان شاه که بعد از مرگ بعد از رفتن شاه داده قبر دخترشون رو پیدا کرد، خانومش هم بعد سکته کرد و فوت کرد. بعد میگفت من اینا رخت خواب تن میکردم، من اینا یه سالی آقای خامنه ای میگفت حاج آقا امسال خیلی خوب کار کردم 8000 تومن کار کردم، میخوام 4000 تومنشو برای خرج سالم نگه دارم، 4000 تومنشم یه فولکسواگن بخرم.
بله.
خب میگفت ما مسجد میگرفتیم برای اینا، ما برای اینا خرج میدادیم، فکر میکردیم اینا یه مش آدم های آخونده روشن فکر مسلمونی هستن و مبارز با رژیم شاه، و اینا چون همه در زندانهای شاه بودن و متاسفانه ایشون اونقدر کوته نظر بود که اینا رو میگرفت و برای آیندهشون گذشته درست میکرد. اینا همشون بعد از انقلاب عکساشون رو با نمره های زندانشون انداخته بودن که یعنی ما همه زندانیان بزرگی بودیم. خب همه در زندان بودن و گذشت و بعد آزاد شدن و بعد از ملت ایران طرف کار. در حال حاج آقا اومد وارد فرانسه شده بود، زندگی خیلی سختی داشت، اتاق زیر شیروانی اجاره کرده بود، اول که جا نداشت اصلا، شبا زیر پولا میخوابید. مخصوصا اینا رو میگم برای اونایی که در رادیوهاشون در تلویزیوناشون به ما انواع تهمت ها رو زدن و من اسم نمیارم، ولی اونایی که میگفتن آقای حاجی جوادی، آقای اعتراض، آقای اعتراض، و بعد ما رو قاتل معرفی کردن، ما رو هر نسبتی که دلشون میخواست به خانواده ما دادن و به بقیه دادن، نبود همچی چیز، همه دروغ بود. و امیدوارم یه روزی شرمنده باشد. ما
نمیشن شرمنده، نمیشن.
بعد حاجی خوشانه چی؟
اینقدر وقیحند اینه که هیچ وقت شرمنده نمیشه،
که سگ اون آقا رو میبرد میچروند و به جاش کرایه اتاق نمیداد، تا کم کم کارای پناهندگی و ناش درست شد که حقوقی به عنوان پناهنده همون که به ما میدادن به آج آقا شانیچی هم دادن یه اتاق زیر شیرونی اجاره کرده بود. اون اتاق کوچیک بود، دستشو یه دونه دوش گذاشته بود و یه اتاق اونجا برای ما به صورت یه خانقاه در اومده بود، یعنی فرش انداخته بود و پشتی گذاشته بود و بعد عکس دکتر مصدق، عکس آقای طالقانی، عکس بچه هاش همه رو زده بود به دیوار، عکس دکتر شریعت و یه عبا دوشش میکرد میشه گوشه اتاق و ما هر وقت که دلتنگ بودیم هر شب شام میپخ، هر شب پلو میپخ، یه چیزی میپخ، میومدن جوانهایی که فرار کرده بودن، بچه هایی که تنها بودن، میگم اصلا به صورت یه خانقاه در اومده بود. و ما شبا اغلب دلتنگ که میشدیم میرفتیم دیدن حاجی شانیچی، همیشه برادرم از ایران که میامد یه وقت برای این که بره امریکا بچه هاشو ببینه میگفت اول بریم پلوی حاج آقا،